سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. انجمن عمومی خبرنگاران افغانستان و مرکز خبرنگاران افغان در مورد بازداشت حکمت آریان، یکی از خبرنگاران در ولایت غزنی، ابراز نگرانی کرده و خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط او شدند. این دو مرکز دیروز در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که وضعیت کنونی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان نشان می‌دهد که هنوز هم در آنجا خبرنگاران و رسانه‌ها تحت فشار شدید حاکمان فعلی قرار دارند و با سانسور و تهدید روبرو‌اند. نظر به معلومات منابع از غزنی، مقامات اداره استخبارات طالبان 3 روز قبل حکمت آریان خبرنگار رادیو خوشحال را از دفترش با خود بردند. رادیو خوشحال 7 ماه پیش در غزنی به فعالیت آغاز کرد و این رادیو خصوصی برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی نشر می کند. کارن دیکر، 16 فیر سفارت امریکا برای افغانستان، می گوید که برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان، تقوی حقوق بشری در این کشور و کمک به مردمان با جان مارک پومرش، معاون وزیر خارجه امریکا، و رینا امیری، نماینده خاص آن کشور برای حقوق بشر و زنان و دختران در افغانستان، تلاش‌های مشترک را دوام خواهند داد. خانم دیکر در این مورد روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته و از تلاش‌های 3 سال گذشته تام وست، سابق نماینده خاص امریکا برای افغانستان، سپاسگزاری کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا روز سه‌شنبه در یک خبرنامه گفت که ماموریت تام وست به عنوان نماینده خاص امریکا برای افغانستان به پایان رسیده. سفارت امریکا برای افغانستان از دوحه، پایتخت قطر، فعالیت می‌کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان قرار است 3 نمایشگاه تجارتی را به نام امام ابو حنیفه در کابل برگزار کند. مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که در این نمایشگاه تولیدات افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، چین، ایران، ترکیه و ژاپن در تقریبا 700 غرفه به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه روز یکشنبه آینده آغاز می شود. پلیس هند بزرگترین بسته مواد مخدر را روز گذشته در دهلی نو مصادره کرد. و گفته پلیس هند، این بسته از 560 کیلوگرم کوکائین عبارت است که نرخ بازاری آن به 267 میلیون دلار می رسد. پلیس 4 نفر را در این ارتباط در جنوب دهلی دستگیر کرده و به این باور است که در عقب این کار یک سازمان بزرگ بین المللی قاچاق مواد مخدر قرار دارد که از سوی افغانها در دهلی نو رهبری می شود. و گفته مقامات هند، بازداشت شدگان می خواستند این کوکائین را در دهلی و اطراف پایتخت به فروش برسانند. درست پیش از این هم 2 افغان به نام های محمد وارث آشومی و عبدالنایب با یک مقدار مواد مخدر در دهلی نو دستگیر شدند. حسن جعفر قصیر، داماد حسن نصرالله، رهبر پیشین گروه حزب الله، در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. امریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی اش را. حزب سیاسی حزب الله در لبنان پارلمان کرسی هایی را در اختیار دارد. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که قصیر در جمع 3 نفر است که در حمله هوایی اسرائیل بر یک تعمیر مسکونی در دمشق، پایتخت سوریه، کشته شدند. منابع به این نهاد گفتند که این حمله در منطقه المزه شهر دمشق رخ داده. گفته شده که تعمیر هدف قرار داده شده از سوی اعضای حزب الله استفاده می شد. اسرائیل اخیراً عملات بر اعضای گروه حزب الله را شدت بخشیده و عملات گسترده این کشور در لبنان علیه این گروه از چند هفته ادامه دارد. و شاخه نظامی گروه حماس مسئولیت کشتن 7 اسرائیلی را در تیراندازی و حمله چاقو در تل اویو به عهده گرفت. این تیراندازی در یک استیشن ترام یا ریل برقی شهری در منطقه یافای تل حبیب رخ داد. گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا را یک سازمان تروریستی می‌خواند، در یک اعلامیه‌ای که شام روز گذشته به نشر رسانده شد، گفته که جنگجویان واید مسلح عزالدین القسام از شهر اشغالی عبرون الخلیل در کرانه غربی رود اردن این حمله را انجام دادند. این حمله ساعت‌ها قبل از آن که ایران 10 راکت را به سمت اسرائیل فایر کند انجام شد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. نشست جدید فرمت مسکو فردا برگزار می شود. وزیر خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست به مسکو رفته. یک تن از آگاهان سیاسی در این مورد می گوید
منطقه هوادونه، دستینی هوادونه، بخبل افغانانونه
کشورهای همجوار و منطقه از افغانها ترس دارند، زیرا حالاتی که فعلا در افغانستان حاکم است قابل قبول نیست.
در مسائل مربوط به شرق میانه، آیا آمریکا از حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران حمایت خواهد کرد؟ رئیس جمهور جو بایدن در پاسخ میگوید
نخیر، ما با اسرائیلی ها در این موضوع صحبت خواهیم کرد که آنها چی میکنند.
تنش ها بین اسرائیل و ایران مهاجرین افغان در ایران را نگران ساخته. یک تن از این مهاجرین
ما هر لحظه این خبرها را تعقیب میکردیم که بالاخره سرنوشت این جنگ و یا سرنوشت این وضعیت به کجا میرسه، بخصوص ما که در ایران هستیم و در یک وضعیت نابسامان قرار داریم.
و در ادامه از شکایت شما را از شهروندان افغانستان در مورد وضعیت بد اقتصادیشان به شما خواهیم گفت.
کرای خانه دادن دارم اینم یاله 6 ماه کرای خانه مانده سرم 10,000 روپیه میشه 2,000 کرام میتم. سال افغانستان بسیار حال وضعیتش خراب شده.
برای شنیدن اینها بیشتر از اینها برو دیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 12 میزان 1403 خورشیدی برابر میشه با 3 اکتبر 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. مسکو پایتخت روسیه فردا میزبان یک اجلاس در رابطه با افغانستان است که نماینده های حدود 10 کشور در آن اشتراک خواهند داشت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم به این اجلاس دعوت شده و برای اشتراک بان به مسکو رفته. اجلاس جدید فرمت مسکو در حال قرار است برگزار شود که برخی از کشورهای عضو این فرمت به شمول روسیه در مورد فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانی دارند. جزئیات در این گزارش.
ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که روز 4 اکتبر 6 اجلاس فرمت مسکو در رابطه با افغانستان برگزار می شود. فرمت مسکو در ماه دسامبر سال 2016 ایجاد شد. در این فرمت روسیه، افغانستان، چین، پاکستان، ایران و هندوستان نماینده دارند و در جلسات آن نمایندگان همین کشورها در مورد مسائل مربوط به افغانستان بحث و تبادل نظر می کنند. در اجلاس سال گذشته آن 5 کشور دیگر قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هم در این فرمت داخل شدند. تحلیلگر امور سیاسی شاه محمود میاخیل به این باور است که کشورهای منطقه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نگرانی دارند و از این رو به برگزاری چنین جلسات می پردازند.
منطقه هوادونه، دستینی هوادونه، بخبل افغانانونه
کشورهای همجوار و منطقه از افغانها ترس دارند، زیرا حالاتی که فعلا در افغانستان حاکم است قابل قبول نیست. در اینجا افراطیت روز به روز بیشتر می شود و این طبیعی است که با افزایش افراطیت هر گروه افراطی که است، چی از آسیای مرکزی، چی داعش و یا گروه اسلامی ترکستان شرقی، همه با طالبان یک جا فعالیت داشتند. از این رو کشورها نگران هستند و به همین دلیل به قضیه افغانستان دلچسپی پیدا کردند.
اجلاس 5 فرمت مسکو سال گذشته در همین روزها و شبها در شهر کازان روسیه برگزار شده بود و در آن نمایندگان قطر، امارات متحده عرب و ترکیه هم به حیث مهمان سهم گرفته بودند. در اجلاس سال گذشته کشورهای منطقه در مورد فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کرده بودند. در همین چوکات در جلسات سالهای 2021 و 2022 هم نگرانی ها در رابطه با تلاش های تروریستان در افغانستان بلند شده بود و همچنان اشتراک کنندگان خواهان تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شده بودند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در اجلاس اول فرمت مسکو نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند، ولی در اجلاس بعدی آن در سال 2022 در کازان نمایندگان طالبان دعوت شدند. نظر به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، در حاشیه اجلاس قریب الوقوع فرمت مسکو، وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف با سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی صحبت‌های دو به دو هم خواهد داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. برخی از تجار افغان میگویند که با وجود باز شدن گذرگاه‌های خلاچی و تورخم به شکل وقفه‌ای در انتقال کالاهای تجاری هنوز هم با مشکلات روبرو هستند. آنها روز گذشته به رادیو آزادی گفتند که به تعداد اندک از لاری‌هایی که در انتظار عبورند از این مسیرها اجازه تردد داده شده. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با تاکید بر بازگشایی کامل گذرگاه تورخم میگوید که باز شدن مسیر خلاچی تجارت افغانستان را تنها 10% تحرک می بخشد. جزئیات بیشتر در گزارش پژمان پژوهش.
برخی از تجاران افغان می گویند که باز شدن وقفه‌ای گذرگاه های خلاچی و تورخم نتوانسته مشکلات آنان را حل کند. آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به تعداد اندک از لاری های اموال تجارتی از این مسیرهای اجازه عبور داده می شود. و اساس معلومات این تجار، گذرگاه خلاچی که در روز به دلیل درگیری بین دو قوم ساکن در منطقه مسدود شده بود، به روز سه‌شنبه اول اکتبر دوباره باز شد. حمیدگل یک تاجر افغان می گوید که 11 لاری بار اموال تجارتی او در گذرگاه تورخم و 3 لاری دیگر در دروازه خلاچی از چند روز به این سو معطل ماندند.
باز شده اما بهتر از بسته بودن نیست. انتظار و امیدی به این وضعیت نداشتیم. حالا لاری های ما را فرستادیم و در این گرمی منتظر هستیم. لاری ها حتی از تاریخ 28 سپتامبر هنوز در اینجا معطلند. خیلی کم لاری ها تردد میکنند. قبلا روزانه 50 لاری عبور میکرد، حالا به 5 لاری اجازه عبور داده میشود.
در همین حال تعداد دیگری از تجار میگویند که تجارت بین افغانستان و پاکستان از طریق گذرگاه تورخم به شکل وقفه‌ای از چند روز پیش آغاز شده و به برخی رانندگان لاری‌های باربری اجازه داده شده تا از مسیر شالمان و ملاگوری عبور کنند. اما رفیع الله جبارخیل، تاجر میوه‌های تازه، درباره مشکلات این مسیر به رادیو آزادی گفت آنان خواهان حل هرچی زودتر این مشکلاتند.
در شلمان لاری ها را متوقف می کنند، اما آنجا مشکلات زیادی وجود دارد و لاری های ما نمی توانند از آنجا عبور کنند. ما برخی از کالاهای ما را از طریق شلمان به تورخم فرستادیم و مشکلات زیادی برای ما ایجاد شد و میلیون ها روپیه ضرر کردیم. مسیر شلمان یک مسیر خام و ناهموار است و بسیار خراب و پر از حفره است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هرچند از باز شدن مسیر خلاچی استقبال می کند، اما می گوید که باید مسیر تورخم پشاور که مهمترین مسیر تجاری بین افغانستان و پاکستان است به شکل دوامدار و کامل باز شود. خانجان الکوزه، معاون این اتاق، بر رادیو آزادی گفت
نو ده خلاچی لارا هم زمون ده فرخد از زمون ده میوه.
مسیر خلاچی برای ما خوب است. برای میوه ها و سبزیجات ما حداقل مشکلات را حل خواهد کرد، یعنی حدود 10% در تجارت ما تحرک ایجاد خواهد شد. مسیر شلمان نیز وجود دارد که یک مسیر خامه است. لاری ها از آنجا عبور می کنند، اما لاری های سنگین و ترانزیتی نمی توانند بروند و آنجا هم خیلی کم لاری تردد می کند و هزینه زیاد دارد.
و حقم دیر کمی موتر ایجی و حقی بعدیم دیر مصرف رجی.
او افزود که تجارت و ترانزیت افغانستان با پاکستان به دلیل مسائل سیاسی حدود 60% کاهش یافته است. مسیر تورخم پشاور از تاریخ 20 آگوست به این سو به دلیل احتجاج مردمی مسدود شده است. بانک سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به تاریخ 27 آگوست با نشر اعلامیه خواستار توجه جدی دولت پاکستان به بازگشایی این مسیر شد، اما تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. پیش از این مقام‌های اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل عوامل سیاسی مختلف سطح تجارت این دو کشور به شدت کاهش یافته و از این رو میلیون‌ها دلار به تجار خساره مالی وارد شده است.
شنیدید که تاجران افغان میگویند که باز شدن وقفه‌ای مسیر تورخم مشکلاتشان را حل نکرده. تا لحظات دیگر از تازه ترین تحولات در شرق میانه به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که امریکا از حمله اسرائیل بر تاسیسات اتمی ایران حمایت نخواهد کرد. این در حال است که اسرائیل گفته حملات راکتی ایران بر اسرائیل بی جواب نخواهد ماند و رهبر ارشد مذهبی ایران هم هشدار داده که اگر اسرائیل به حملات به ایران دست بزند با عکس العمل این کشور روبرو خواهد شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جو بایدن دیروز چهارشنبه گفت که از حمله اسرائیل بر تاسیسات اتمی ایران در پاسخ به حملات راکتی ایران حمایت نخواهد کرد. آقای بایدن افزود که اسرائیل باید به طور متناسب عمل کند. او یک روز بعد از آن سخن می گفت که ایران حدود 180 راکت را به سمت اسرائیل فایر کرد، حرکتی که آقای بایدن قبلا آن را بی تأثیر خوانده بود. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو تعهد نمود که ایران تاوان این حمله خود را خواهد داد. آقای بایدن قبل از آن که به طیاره ریاست جمهوری آمریکا برای سفر به اسکاتلند داخل شود، در این مورد با خبرنگاران صحبت کرد. آقای بایدن که برای اشتراک در مجلس سران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 پرواز میکرد، در پاسخ به این سوال که اگر اسرائیل بر تاسیسات اتمی ایران حمله کند، آیا آمریکا از آن حمایت خواهد کرد؟ گفت:
نه خیر، ما با اسرائیلی ها در این موضوع صحبت خواهیم کرد که آنها چی میکنند. تمام 7 کشور بزرگ صنعتی جهان به این موافقند که اسرائیل حق پاسخ را دارد، اما این پاسخ باید متناسب باشد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، بعضی از تحلیلگران به این باورند که عکس العمل اسرائیل به ایران نسبت به ماه اپریل که ایران به سمت اسرائیل راکت‌ها را فایر کرده بود شدیدتر خواهد بود و حتی امکان دارد این بار بر تاسیسات اتمی و یا تصفیه‌گاه‌های نفت ایران حمله نماید. رئیس جمهور آمریکا گفت تحریم‌ها علیه ایران بیشتر خواهد شد و او قرار است با صدر اعظم اسرائیل صحبت کند. با گفته رئیس جمهور آمریکا، ایران از مسیر خارج شده است. کرت کامبل، معاون وزارت خارجه آمریکا گفت کشورش می‌خواهد موقف خود را با اسرائیل در رابطه با پاسخ اسرائیل به حملات ایران مطابق بسازد. او همچنان افزود که خاورمیانه با تیغ کارد مقابل است و توسعه جنگ می‌تواند به منافع اسرائیل و ایالات متحده آسیب وارد کند. آقای کامبل که در یک ملاقات آنلاین در مرکز تحقیقاتی کارنگی انداومنت در واشنگتن صحبت می کرد، موقف آمریکا را یک بار دیگر تکرار نموده و گفت که ایران یک گام بسیار غیر مسئولانه برداشته است و یک پیام جوابی باید داده شود. و افزود که آمریکا حمایت خود را از یک بخش اقدامات اسرائیل واضح ساخته و همچنان افزود که آنها در مورد گسترش عملیات اسرائیل در لبنان و یا راهی را که در لبنان پیش گرفته نگرانی عمیق دارند. اردوی اسرائیل در یک جنگ در سرحدات شمالی با جنگجویان حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود قرار دارد. روز چهارشنبه 8 سرباز اسرائیلی کشته شدند که این بزرگترین تلفات اسرائیل در یک سال گذشته در برخوردهای سرحدی بین اسرائیل و حزب الله به شمار می رود. ایران روز چهارشنبه گفته که بزرگترین حمله راکتی آن بر اسرائیل پایان یافته است و از این طریق خواسته که از تحریک بیشتر جلوگیری نماید.
شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که کشورش از حمله احتمالی اسرائیل بر تاسیسات اتمی ایران حمایت نخواهد کرد. ای در حال است که شلیک ده‌ها راکت از سوی ایران به اسرائیل و افزایش تنش بین دو طرف مهاجرین افغان را در ایران نگران کرده. اسرائیل گفته که حمله را تلافی می کند. ستار فروغ با یک فعال حقوق بشر افغانستان مقیم ایران که به دلیل امنیتی از افشای نامش خودداری کرده گفتگو کرده و نخست از او در مورد نگرانی افغانها پرسیده است.
متاسفانه تحولات اخیری که در خاور میانه شد و این شعله ور شدن این حادثات برای زندگی تمام این منطقه بخصوص مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی میکنن خیلی نگران کننده است و مثل که همین حادثه آغاز شد ساعت دقیقا 8-9 شب بود که گفتن که ایران چند موشک به تعداد 200 موشک طرف اسرائیل پرتاب کرده. ما هر لحظه این خبرها را تعقیب میکردیم که بالاخره سرنوشت این جنگ و یا سرنوشت این وضعیت به کجا میرسه، بخصوص مایی که در ایران هستیم و در یک وضعیت نابسامان قرار داریم و دولت ایران هم در این شب و روز و در این ماها با مهاجرین افغانستان سیاست‌های خیلی تندروانه و سیاست‌های خیلی قاطعانه ای را در بخش‌های مختلف برای بیرون کردن مهاجرین انجام دادن. نگران همین وضعیت بودیم که بالاخره این به کجا جنگ آغاز به کجا می انجامه و سرنوشت مهاجرین چطور میشه.
شما حتما با دوستان و دیگر شهروندان افغانستان در ایران با تماس هستین، آنها چی میگن؟ آیا شما و دوستانتان گاه درباره بازگشت به افغانستان هم صحبت میکنین؟
دقیقاً بحث وطن و برگشت به وطن یک مسئله خیلی حیاتی گفته میتونیم و یک مسئله ای هست که هر کس وطنش رو دوست داره و دوست داره به وطنش برگرده. دقیقاً ما سری مسائل با دوستان با همون کسایی که حداقل روابط نزدیکی داریم بعضی از اوقات صحبت‌های خیلی بازی با همدیگر می داشته باشیم برای بازگشت به وطنمان که متاسفانه فعلا این مسئله برای ما مساعد نیست. فعلا مردم افغانستان در داخل افغانستان با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم می کنند.
شما که با دوستانتان و افغانهای دیگر در ایران به تماس هستین، آنها چقدر نگران هستند درباره امی وضعیت پیش آمده و وضعیت موجود تنش‌ها میان اسرائیل ایران و تأثیرش بر زندگی مهاجران افغان در ایران؟
خب در این مسئله خب دقیقاً یک چیز واضح و آشکار است که در یک جایی که زندگی میکنین وقتی که تنش افزایش پیدا میکنه در جایی که زندگی میکنین مشکلات سیاسی و نظامی ایجاد میشه، دقیقا همه نگران این وضعیت هستن که آیند فردا چطور میشه، این جنگ با کجا میانجامه، وضعیت من که به حیث یک مهاجر اینجا زندگی میکنم با من چی برخورد صورت خواهد گرفت، من باید چی کاری انجام بدم، من که دوباره برگشتن نمیتونم به وطنم و اونجا جانم در خطر است، من برگشتن نمیتونم در وطنم که به اصطلاح زندگی کردن نمیتونم. خب همه نگرانی های خود داره و دوستایی هم که ما همراهشان بعد از همین حادثه دیشب به طرف یک دو دوست و سه دوستی که به اون شکل خودمانی صحبت کردیم اونا هم نگران همین وضعیت هستن که و این جنگ و این حرکتی که ایران کرد و بالاخره حتما این عمل یک عکس العمل قوی تر و جدی تری هم در قبال خواهد داشت. نگران همین وضعیت هستن که بوده باش ما در ایران و مسائل زندگیمان و برگشت نکردن نتوانستن در افغانستان، این همه نگرانی هایی است که طبیعتا همه ما داریم.
یک تن از فعالان حقوق بشر افغانستان مقیم ایران بود که در مورد نگرانی افغانها از افزایش تنش بین ایران و اسرائیل با رادیو آزادی سخن می گفت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد خمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر از شکایت شما را از شهروندان افغانستان در مورد وضعیت بد اقتصادیشان به شما میگیم.
بیشتر از خبر.
پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، شکایت مردم از مشکلات اقتصادی بیشتر شده. برخی خانواده ها میگویند که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی برایشان دشوارتر می شود. در این گزارش زندگی یک زن بی سرپرست به تصویر کشیده شده که با مشکلات اقتصادی روبروست.
وقت کار بود، کار می کردم، آشپز بودم، وظیفه داشتم، از اولی قفه دستم نانآور خانه بودم، اولادای من نان می دادم. چون حال مشکلات زندگی من بسیار خراب است، زمینه کاری بر خانمانی.
زینب زن 32 ساله ساکن شهر کابل و مادر 5 فرزند است. همسری او 4 سال پیش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ناپدید شده و مسئولیت سرپرستی فرزندان بر عهده او قرار گرفته است. او میگوید که در شرایط اقتصادی بد زندگیشان تحت فشار آمده و حتی برخی اوقات نان خشک برای خوردن ندارند و شبها گرسنه میخوابند.
نمشو شخص خودم با خداوند معلوم باشه که اولادایم طفلایم نان چای خوردن، مگر نان خشک ما کم بود نبود. اینم یال فعلا ما گشنه هستم، سرم زیاد درد میکنه. همیجا نماز خواندم، نماز خوبتن و مگیلیه کردم خدایا خودت این مشکلات زندگی ما را خودت رفع بسازی، تکلیف روانی برام پیدا شده است.
زینب در گفتگو با رادیو آزادی گفت که پس از ناپدید شدن همسرش در دوران جمهوریت مخلوع، شغل در یکی از مؤسسات خصوصی به عنوان آشپز داشت و نانآور خانواده بود، اما با بازگشت طالبان به قدرت از کار کردن منع شده است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
کرای خانه دادن دارم، اینم یال 6 ماه کرای خانه مانده سرم، 10,000 روپا میشه، 2,000 کرامیتم. سال افغانستان بسیار حال وضعیتش خراب شده.
مشکل زینب مشکلی است که دیگران نیز با آن مواجهند. سیمین زن 42 ساله که سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد، نیز میگوید که با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو است.
اونجا خور خوندیم از خیستم رفتم نی پیاز داشتم نی کچول، من اینو که پیاز دادم کت یک 60 روپا گفر کچول بخر. دلم از زندگی بچ بود، دوست از خانه جاب گفتستم این در از وقت دادستم دگه یه نایران مانده که چی کنم.
مردم افغانستان در حال از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند که سازمان جهانی غذا در تاریخ 17 سپتامبر با انتشار بیانیه در صفحه اکس تویتر سابق اعلام کرد که از هر 4 نفر در افغانستان تنها 1 نفر به نان خشک دسترسی دارد. در ادامه بیانیه آمده است که نان خشک یکی از غذاهای اصلی افغانستان است و این سازمان برای نجات زندگی میلیون‌ها خانواده خواستار کمک‌های غذایی شده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که در حال حاضر 4 میلیون کودک و زن باردار در افغانستان به سوی تغذیه مبتلا هستند. این سازمان اعلام کرده که برای ادامه فعالیت‌های خود در 6 ماه آینده به $677 میلیون به طور فوری نیاز دارد. فرحت رحمان یکی از فعالان اجتماعی درباره مشکلات اقتصادی مردم افغانستان میگوید که وضعیت بد اقتصادی به ویژه بر زندگی زنان تأثیر گذاشته است.
زنان همواره زیر فشارها بودن و حتی خطر حذف زنان از جامعه وجود دارد. طالبان بر زنان اجازه کار نمیده و زنان میخکوب در خانه ها کرده، هی بیشتر بالای اقتصاد خانواده ها، اقتصاد کشور اثر گذاشته و در این جریان بیشتر خانم ها را تحت فشار قرار داده.
او برای رسیدگی به این مشکلات راه حل را پیشنهاد میکند.
حالا که جامعه جهانی و WFP متوجه این موضوع شده، باید با فشارهای دیپلماتیک و فشارهای جامعه جهانی طالبان را نگذارند که به برنامه‌های اقتصادی دخالت و دسترسی داشته باشه. کمک ها باید زیاد شوه و مستقیم از طریق مؤسسات مستقل که تحت تاثیر طالبان نباشه، حتی توسط سازمان ملل متحد باید به مردم برسه.